آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا برای جلب حمایت از تشدید تحریم‌ها علیه ایران با مقام‌های سعودی ملاقات کرد. رئیس اتحادیه عرب از لغو مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و فلسطین خبر داد. و مصطفی تاج‌زاده تا پایان تعطیلات نوروزی از زندان مرخص شد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. مرتاد قاسم‌فر هستم از استودیو خبر رادیو فردا. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برای جلب نظر مقام‌های سعودی برای همراهی با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و نیز یافتن راه‌های تقویت دفاع هوایی و موشکی عربستان به آن کشور سفر کرده است. پس از ملاقات وزیر دفاع آمریکا با ملک عبدالله، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در توضیح موضوعات مطرح شده گفت: ما امیدواریم که مقام‌های سعودی از تمام نفوذ خود در منطقه و در سرتاسر جهان که تأثیر قابل ملاحظه‌ای هم دارد برای کمک به ما در تشدید فشار بر ایران استفاده کنند. عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب اعلام کرد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به وی اطلاع داده است که در مذاکرات غیر مستقیم صلح با اسرائیل شرکت نخواهد کرد. این تصمیم از آن روی گرفته شده است که دولت اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد 1600 واحد آپارتمانی در بخش شرقی بیت المقدس احداث کند. محمود عباس تنها به شرطی شروع مذاکرات با میانجیگری آمریکا را قبول کرده بود که اسرائیل شهرک سازی در اراضی اشغالی را متوقف کند. به گفته اوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع مصطفی تاج‌زاده، آقای تاج‌زاده تا چهارشنبه شب پس از 9 ماه حبس تا آخر تعطیلات نوروزی از زندان مرخص شد. مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. او روز 23 خرداد ماه، یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد. مصطفی تاج‌زاده که معاون وزیر کشور در دولت اول محمد خاتمی بود، در دو جلسه دادگاهی که تاکنون برای رسیدگی به اتهاماتش تشکیل شده، به دلیل عدم رسیدگی به شکایت 10 سال پیش خود از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، حاضر به دفاع از خود نشده است. وزارت خارجه ایران بیانیه اجلاس وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، پایتخت عربستان سعودی را محکوم کرد. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بیانیه این اجلاس را درباره جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی دخالت آشکار در امور داخلی ایران خوانده و گفته است که این جزایر برای ابد به ایران تعلق دارد. و افزوده درباره مالکیت این جزایر تنها سوء تفاهمی جزئی درباره ابو موسی وجود دارد که با گفتگو میان ایران و امارات متحده رفع شدنی است و لزومی به مداخله دیگران نیست. کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی در تشریح معیارهای وزارت علوم برای گزینش استادان دانشگاه میگوید استادان دانشگاه باید متخصص، متعهد و ولایت پذیر باشند. او افزوده دانشگاه به اساتیدی که بخواهند علیه خواستای مردم در حماسه 9 دی و 22 بهمن فعالیت کنند نیازی ندارد. در ادامه از شما درخواست میکنم توجه کنید به مجله اقتصادی هفته با اجرا و تهیه کنندگی همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و وقت بخیر، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. درگیری ها بر سر بودجه سال آینده همچنان ادامه دارد. مدت قانون برنامه 4 و 5 ساله توسعه تمدید شد. ادامه بحران مالی در یونان و سفر نخست وزیر این کشور به آمریکا. و چند خبر اقتصادی دیگر. کلیات بودجه سال آینده با 151 رأی موافق و 61 رأی مخالف به تصویب مجلس رسید. همزمان اما انتقادهای شدیدی از سوی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه مطرح شد. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه تنظیم بودجه را سیاست‌گذاری کلان با هدف ثبات اقتصادی، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها خواند و گفت لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق این گونه صفات را ندارد. از فریدون خاوان استاد رشته اقتصاد در پاریس پرسیدم در دو روز گذشته مجلس کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد، اما ظاهرا بر سر جزئیات این لایحه اختلاف ها و درگیری های زیادی در جریان هست که حتی آقای احمدی نژاد رو مجبور کرد که شخصا روز سه‌شنبه به مجلس بره. ظاهرا در مجلس هم نتوانست آقای احمدی نژاد حضورش مؤثر بیفته و مجلس همچنان بر روی نصف کردن درآمدهای ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه ها اصرار داره. چه پیش بینی میشه کرد اصولا از تصمیم مجلس، چون در حال تازه مجلس هم تصویب کنه شورای نگهبان هم هست که میتونه در اون تجدید نظر کنه.
در درجه اول من میخواستم تاکید بکنم روی ضعف شدید این بودجه‌ای که در حال حاضر در این مجلس مورد بررسی هست و اگر تصویب هم بشه باز یک مصوبه بسیار بسیار ضعیفی است. به این دلیل ساده که طی سالهای گذشته موقعی که بحث بودجه مطرح می شد، محافل کارشناسی، محافل دانشگاهی، دست کم در همون محدوده جمهوری اسلامی درباره بودجه بحث می کردند، نظریات خودشون رو مطرح می کردند، ولی در شرایط امروز کشور بخش کارشناسی وابسته به جناح اصلاح طلب رانده شده از نظام سیاسی کشور اصولا در بحث‌های مربوط به بودجه شرکت نکرد. دانشگاهی‌هایی که عادت داشتند در این زمینه اظهار نظر می‌کردند به طور کلی یا بخش بزرگی از اونها خودشون رو از این مسئله کنار کشیدند و منجر شد به این که فقط و فقط چهره‌های شاخص اقتصاددان جناح اصول گرای مجلس درباره لایحه بحث بکنند و اونها هم از آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا آقای الیاس نادران به شدت نسبت به این بودجه اعتراض کردند و این نشون میده که بخش کارشناسی وابسته به جناح اصولگرا هم این بودجه رو به شدت خطرناک میدونه و همه اینها هم آقای توکلی، هم آقای الیاس نادران، هم آقای مصباح مقدم که به اصطلاح رئیس کمیسیون تحول هستند در مجلس، همه اینها بودجه رو متکی بر نفت، انبساطی، توسعه دهنده بخش دولتی، غیر شفاف، رکود آفرین و به خصوص به شدت تورمزا توصیف کردند. بنابراین درسته که این بودجه با 151 رأی موافق تصویب شده که البته مقدار بسیار کمی است، ولی به هر حال از نظر حقوقی چراغ سبز میده به این بودجه. ولی از نظر واقعی به خاطر اینکه این بودجه از پشتیبانی محافل کارشناسی ایران برخوردار نیست، بودجه بسیار بسیار ضعیفیه و به همین علت من تصور میکنم که حتی شاید بشه به عنوان ضعیفترین بودجه در تاریخ جمهوری اسلامی اون رو مطرح کرد.
اما با توجه به اینکه در حال خود آقای احمد نژاد شخصا روز سه‌شنبه به مجلس رفت و تلاش کرد که مجلس رو قانع کنه که به اون مبلغ مورد درخواست دولت رای بده، اینجا اونجا گمان زنی میشه که احتمال زیاد مجلس به رغم این انتقادهایی که میشه در حقیقت به این بودجه رأی خواهد داد. یعنی عملا همونطور که شما گفتید در واقع بودجه ای به تصویب مجلس میرسه که نه کارشناسان مستقل و نه کارشناسان اصلاح طلب که در بدنه بوروکراسی دولت در این 30 سال گذشته نقش داشتن اظهار نظر کرده باشند. با توجه به هشدارهایی که همین منتقدین اصولگرا میدن، اگر این بودجه تصویب بشه و به تصویب نهایی شورای نگهبان هم برسه، پیامدهای این بودجه رو انتقادگران اصولگرا که مطرح میکنن 50% تورم و و و میشه جدی گرفت، یا اینکه در واقع باید در چارچوب این زد و بندهای سیاسی ارزیابی کرد؟
ببینین، حتی رویدادی که روز سه‌شنبه در مجلس اتفاق افتاد، یعنی حضور آقای احمدی نژاد، درخواست ایشون به اینکه به جای 20 هزار میلیارد تومان مسبب مجلس 40 هزار میلیارد تومان به اصطلاح این تصویب بشه. البته مجلس رد کرد. بعد بلافاصله آقای احمدی نژاد گفت که با این مقدار، یعنی با 20 هزار میلیارد تومان، کاری از ما ساخته نیست و بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه ها رو نمیشود اجرا کرد. این حرفی بود که دیروز آقای احمدی نژاد زد و بنابراین ما دو تا سناریو میتونیم پیش بینی کنیم. یکی سناریوی این که مجلس بر اصول خودش پافشاری بکنه و بگوید نه، من به هر صورت از حرف خودم عدول نمی کنم و همین 20 هزار میلیارد تومان رو در اختیار آقای احمدی نژاد قرار میدم. خب در این صورت که آقای احمدی نژاد میگه اصلا قانون هدفمند کردن یارانه ها نمیتواند اجرا بشه، سناریوی دوم اینه که مجلس از حرف خودش عدول میکنه و آقای احمدی نژاد به 40 هزار میلیارد تومان خودش میرسه. در این صورت بین این قانون بودجه و قانون هدفمند کردن یارانه ها از لحاظ حقوقی اختلاف پیدا میشه و این بیش از پیش جنبه های حقوقی بودجه 1389 رو تضعیف میکنه و پایه های کارشناسی اون رو اصولا به شدت متزلزل میکنه. من فکر میکنم که آن چیزی که در طی این 3-4 روز اتفاق افتاد در مجلس، پرسش های زیادی رو که وجود داشت پیش از این در مورد آینده این بودجه باز هم بیشتر خواهد کرد.
خب میدونیم که هفته پیش رئیس ستاد سوخت‌رسانی کشور مطرح کرد که بهای بنزین در 3 ماهه اول سال آینده ثابت میمونه، یعنی مهمترین بخش در واقع قانون هدفمندسازی یارانه ها از دستور کار خارج میشه اجرای این قانون. اگه اینو جدی بگیریم عملا در واقع قانون فعلا به تعویق افتاده یا نه؟
عملا با صحبتی که آقای رویانیان کرد در مورد اینکه تا تابستان آینده در بهای بنزین و در سهمیه بنزین تغییری به وجود نخواهد آمد، این به معنی این هست که دست کم 3 ماه اجرای این قانون هدفمند کردن یارانه ها به تعویق خواهد افتاد، اگر این صحبتی که ایشون کردن درست در بیاد. منتها وضعیتی به وجود آمده که اصولا از لحاظ سیاست‌گذاری اقتصادی و از نظر ایجاد انسجام و از نظر اینکه اصولا دستگاه اقتصادی کشور یک سخنگو داشته باشه که بتواند حرف منسجم و دقیقی رو در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی کشور بگذاره، این مسائل هست که در حال حاضر در ایران اصولا وجود ندارد و در این شرایط حتی همونطور که عرض کردم جناح کارشناسی وابسته به اصولگرایان هم از وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به وحشت افتاده و نسبت به چشم‌اندازهای کشور در سال آینده خورشیدی در عرصه‌هایی مثل نرخ رشد یا نرخ تورم به شدت اظهار بدبینی میکنه.
هرچند که برخی رسانه ها نوشتن که ممکنه این بار هم آقای خامنه ای مثل مواردی دیگر مجلس رو در تنگنا قرار بده تا اینکه به لایحه بودجه دولت رأی مثبت بده، اما ظاهرا قاسم شملان رئیس ستاد تجار و تولید کنندگان حامی محمود احمدی نژاد هم نسبت به اوضاع بحرانی اقتصاد ایران هشدار میدهد. به گفته آقای شملان از پس از انتخابات ریاست جمهوری دولت همه برنامه‌ریزی و افکار خود را صرف مسائل سیاسی کرده و به مسائل اقتصادی داخلی و خارجی بی‌توجهی شده است که اگر این روند ادامه داشته باشد اقتصاد داخلی و خارجی ما در آینده نزدیک دچار مشکل خواهد شد. رئیس ستاد تجار و تولید کنندگان حامی محمود احمدی نژاد میگوید دولت باید با نگرشی جدید به فکر گسترش روابط تجاری و اقتصادی خود با کشورهای گوناگون جهان به ویژه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی آفریقایی بوده و به طور جدیتری این مسئله را دنبال کند، چون به گفته آقای شملان این کشورها مصرف کننده هستند و میتوانند برای تولیدات ایرانی بازارهای صادراتی خوبی باشند. در غیر این صورت و با ادامه این روش کنونی دولت و بی‌اعتنایی به گسترش روابط با کشورهای همسایه عربی و آفریقایی میتوان گفت که بازارهای مصرف گسترده این کشورها را از دست خواهیم داد و موقعیت اقتصادی و تجاری کشور سخت‌تر خواهد شد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113، و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و اما از جمله مصوبات این هفته مجلس، تمدید برنامه چهارم توسعه تا زمان تصویب برنامه پنجم بود. مجلس شورای اسلامی در جلسات دوشنبه و سه‌شنبه خود تصویب کرد که تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام این قانون تنفیذ می‌گردد. از احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در سوئد، پرسیدم تمدید قانون برنامه چهارم چه اهمیت اقتصادی دارد با در نظر گرفتن اینکه سیاست‌های دولت آقای احمد نژاد این بوده که از قبول برنامه چهارم توسعه خودداری کرده. آقای علوی:
بله، این سوال بسیار جالبیه، چون رئیس دولت دهم همواره برنامه چهارم توسعه رو یک برنامه لیبرالیستی و منطبق با خواسته های نهادهای لیبرالیستی ارزیابی کرده بود. الان با توجه به اینکه این برنامه قرار است تمدید بشود، سوالهای فراوانی ایجاد میشه. یکی از مهمترین سوالات این است که معمولا گفته میشه که یک برنامه به طور کلی تشکیل میشه از یک نقطه مفروض آغاز، یک سلسله اهدافی که مقصد نهایی برنامه است و بالاخره یک سازوکار برای دستیافتن به این اهداف، و هیچ برنامه توسعه‌ای مستقل از این شرایط قابل تصور نیست و اعتباری هم اساسا نداره. حالا این سوال پیش میاد که برنامه چهارمی که در زمان دیگری و در شرایط دیگری و با توجه به یک سیاست خارجی و داخلی معین طراحی شده، چطور دولت میتونه اینو بپذیره؟ ما میدونیم که در دولت اصلاحات قرار بود که رابطه با کشورهای دیگه توسعه پیدا بکنه، بر ثبات داخلی تاکید میشد. مثلا در بند 29 این برنامه اومده بود که جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی میبایست برش تاکید بشه، یا در بند 28 این برنامه اومده بود که باید پرهیز بشه از تشنج در روابط با کشورها، و برنامه به طور کل در چارچوب همین، یعنی جذب سرمایه های خارجی و تنش زدایی طراحی شده بود. الان در شرایط جدید که ما دارای تنش داخلی هستیم، تنش خارجی هستیم و بحران های زیادی هستیم، چطوری اون برنامه میتونه اجرا بشه و تمدید بشه؟ این جای پرسش بسیاری داره.
خود برنامه پنجم هم که این دولت تهیه کرده و به مجلس داده، البته جزئیاتش هنوز در اختیار نیست. در این برنامه هم ظاهرا با توجه به اینکه خود سیاست دولت چندون روشن نیست، آیا میشود اصولا در این شرایط یک برنامه اقتصادی 5 ساله، اونم توسط این دولت تهیه کرد و مشکلات اقتصادی جامعه را به کمک اون حل کرد؟
گمان میکنم که این تفاهم و توافق عمومی میان اقتصاددانها، سیاستشناسان و به طور کلی محققین رشته‌هایی که توسعه اقتصادی رو مطالعه میکنن وجود داره که شرط اساسی اجرای هر برنامه مشروعیت سیاسی، کارایی دولت و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنیه. متاسفانه ما می‌دونیم که دولت حتی در چارچوب خود این حاکمیت مشروعیتش دارای مشکل هست. اگر نگیم کاملا مشروعیت نداره، لااقل جناح‌های قابل توجهی از حکومت، از حاکمیت این مشروعیت رو قبول ندارن. این دولت از طرف دیگه با مجلس که در واقع کارش ایجاد مشروعیت برای همین برنامه‌ها و ایجاد مشروعیت برای بودجه است، دارای مشکل هست، و به همین دلیله که ما در بحث بودجه یا در بحث برنامه میبینیم که مسئله به شدت مورد تنش هست و بسیار کند جلو میره، و همین باعث شده که حتی برای مسئله درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه هم مجلس هم رئیس دولت منتظر باشن که رهبر حکومت مداخله بکنه و مشکلات رو حل بکنه. این مسئله کوچکی نیست، نشان دهنده بحران مشروعیت حتی در میان جناح راست است. مسئله مشروعیت تنها مشکل این حکومت نیست. ما میدونیم که این حکومت و اصلا کل اقتصاد ایران الان دارای یک ناکارایی بسیار شدیدی است. ما میدونیم که صنایع واحدهای اقتصادی زیر 40%، زیر 50% دارن کار میکنن، و مسئله کارایی دولت هم از نظر مجلس، از نظر کارشناسان خود به اصطلاح حاکمیت مورد شک و تردیده، و بالاخره مسئله مشارکت عمومی. ما میدونیم که این دولت به طور کلی منحل کرد سازمان برنامه و بودجه رو، و یک بدگمانی بسیار شدید داره نسبت به تکنوکرات بوروکراتی و به اصطلاح بوروکرات های درون حکومت. بنابراین ما مشکل داریم در اونجا میان برای همکاری دستگاه دولتی با رئیس جمهور. و از اینم گذشته ما میدونیم که جامعه ایران الان در حال بحران. بنابراین با تاکید بر اینکه این مشکل یعنی مشروعیت، کارایی و مشارکت، و یک نکته دیگه مسئله مشارکت خارجی ایران، یک سیستمیه که نمیتونه بسته باشه، یک سیستم اقتصادی که دارای تبادل اقتصادی با محیط بیرونی، محیط خارجیه. الان ما میدونیم تنش وجود داره، برنامه چهارمی در راه است و همه اینها مسئله تمدید برنامه چهارم هم زیر سوال برده.
و ما یک خبر از همکارم مینا بهارمست.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران چند روز پیش از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یک از شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت افراد این باند توانستن با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنها 6 میلیارد تومان است. به نوشته ندای سبز آزادی، یک مقام ارشد دولتی نزدیک به محمود احمدی نژاد در رأس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد و علاوه بر این مقام عالی رتبه، مدیر یک شرکت بیمه و تعداد از مدیران و کارکنان دولتی نیز در این شبکه شرکت داشتند. ندای سبز می نویسد، گرچه به نظر می رسد این مسئول دولتی کناره گیری کرده تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود، اما برخی منابع مطلع از دخالت محمود احمدی نژاد برای جلوگیری از دستگیری او خبر می دهند. گفته می شود این شبکه با اختلاس میلیاردها تومان منابع پولی کشور آن را در برخی پروژه ها و در بین برخی افراد هزینه کرده است. در همین حال سایت جهان نیوز که با برخی از همکاران و نزدیکان محمود احمدی نژاد اختلاف و درگیری دارد، در خبری به شکل تلویحی حمایت محمود احمدی نژاد از فرد متخلف را تایید و نسبت به آن انتقاد کرده است. سایت ندای سبز به نقل از سایت جهان نیوز نوشته است که اخبار نگران کننده ای از سنگ اندازی برخی ارکان قدرت به گوش می رسد. شنیده ها حاکی از آن است که تاکنون تمام اعضای این باند به غیر از یک نفر دستگیر شدند، اما ظاهرا احضار یک مقام دولتی با مشکل مواجه شده است. این سایت همچنین پیش از این مدعی شده بود تعدادی از نمایندگان مجلس نیز طی چند ماه گذشته پیگیر تخلفات اقتصادی و مالی فرد یاد شده در دولت بودند. چند پیش سایت فرارو از اقدامات الیاس نادران نماینده مجلس در خصوص محمد رضا رحیمی خبر داده بود و نامه‌ای را منتشر کرده بود که در آن علاوه بر مبهم بودن مدرک دکترای رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، برخی مسائل مالی نیز مورد پرسش قرار گرفته بود. سه روز پیش صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران از فعالیت‌های مجرمانه یک شرکت دولتی پرده برداشت و گفت تاکنون 11 نفر از افراد اصلی این باند اختلاس دستگیر شدند که همگی به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف کردند. به گفته صادق لاریجانی این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت این که پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی متهمان ممنوع است.
در این میان 216 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی از بازداشت اعضای این باند فساد اقتصادی بزرگ تقدیر کردند و خواستار تعیین تکلیف کامل این شبکه شدند. این نامه نمایندگان مجلس در پایان جلسه علنی چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این نامه آمده است که بر اساس اطلاعات واصله فساد این شبکه منحصر به این شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام تا تعیین تکلیف کامل کل فساد این شبکه ادامه یابد. نمایندگان در نامه خود با اشاره به اینکه به قرار اطلاع برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش مؤثرتر از اعضای بازداشت شده در این پرونده‌ها داشتند، ابراز امیدواری می‌کنند که ضعیف کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند، بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و دست در اموال عمومی دارند مورد تعقیب قرار گیرند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و در اروپا همچنان رایزنی بر سر چگونگی نجات یونان از بحران مالی ادامه دارد. یونان که گفته می شود سالها بیش از دخلش خرچ کرده است، اکنون برای پرداخت بدهی‌های خود دچار تنگنا شده است. روز سه‌شنبه طرح ایجاد یک صندوق پولی اروپایی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد و کشورهای فرانسه و آلمان هم اعلام کردند یونان را در این بحران تنها نخواهند گذاشت. در این میان سفر جورجیوس پاپاندرو نخست وزیر یونان به ایالات متحده آمریکا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. گفتیم شاید نخست وزیر یونان از آمریکا می‌خواهد با جلوگیری از سوداگری با اسناد اعتباری یونان از دامن زدن به بحران در این کشور جلوگیری شود. آقای اوباما وعده همکاری و حتی کمک به یونان داده است. سفر نخست وزیر یونان به آمریکا پس از مدت‌ها سردی در روابط دو کشور صورت می‌گیرد که از این لحاظ اهمیتی دوچندان پیدا می‌کنند. از کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون پرسیدم بازتاب سفر نخست وزیر یونان به آمریکا چیست و چه انتظاری از نتیجه گفتگوهای سران دو کشور قابل پیش بینی است.
اون چیزی که آقای پاپاندرو از آمریکا و تا حد زیادی هم از اروپا می‌خواهد این است که وام‌های دولت یونان رو اینها تضمین کنند، چون همونطور که اطلاع دارین الان یونان نرخ بهره‌ای که می‌پردازه بیش از دو برابر نرخ بهره‌ای است که فرضاً دولت آلمان می‌پردازه و این باعث میشه که حتی با زدن از هزینه‌های دولتی همچنان مشکل باشه که وضع اقتصادی یونان رو درست بکنند. این است که آقای پاپاندرو استدلالی که پیش آورده برای آقای اوباما کمابیش اینه که اگر که یونان بهش کمک نشه یورو قیمتش پایین میره، دلار ارزشش بالا میره و به ضرر تجارت خارجی آمریکاست. پس بیاین و اینو به این کمک کنین که این کمک میتونه به صورت تضمین وام‌های دولت یونان باشه از طرف آمریکا و یا کمک نقدی حتی. اون چی که ایشون گفته راجع به این که کسانی که معاملات میکنن روی
سوداگران اوراق اعتباری،
بله این از اون حرفای سیاستمداراست. شما اگه به تاریخ نگاه کنید سال 1933 آقای فرانکلین روزولت همچین چیزی گفت، 1971 آقای نیکسون همچین حرفه. این کاسه کوزر سری کسانی شکستن که اصلا در این ماجرا تقصیر نداشتن. اون چی که باعث شده این است که یونان بیش از اون چی درآمد داشته خرج کرده. اگر یه آدمی این بیش از حد درآمدش خرج کنه به درد سر میفته، یونان هم به درد سر افتاده. البته این مسئله ای که بریم و سیستم مالی بین المللی رو درست بکنیم، این مسئله هم نیستش که آقای پاپاندرو به فکرش رسیده باشه، چون دو سال این مسئله مطرح بوده.
ولی افتادن اسناد اعتباری یونانی در بورس و در دست سوداگران بورس نمیتونه این بحران رو بهش شتاب بیشتری بده؟
این ممکنه یه همچین کاری بکنه، ولی اصل مطلب جای دیگه است. این به حساب نتیجه کارهای یونانه و اگر که آمریکا و اروپا اسناد یونان رو تضمین بکنن یا تا حدی تضمین بکنن طبیعتاً اصلا مسئله منتفی خواهد بود. اون کسانی هم که همچین کاری میکنن سودی در برای همچین کاری برشون نخواهد بود. بنابراین مسئله یه چیز دیگه است. این یه حالت فراافکنی داره که سیاستمدارا معمولاً این کارو میکنن. به تاریخ نگاه کنیم، بحران آسیا هم که شما نگاه کنید اول شروع کردن که این کارا تقصیر سوداگران مالی است. این بیشتر جنبه سیاسی داره. اون چیزی که واقعا دولت یونان از آمریکا میخواد تضمین وام‌هاشه.
میشه انتظار داشت که آقای پاپاندرو با دست پر به اروپا برمیگرده؟
مسلما آمریکا در این زمینه کمک‌های خواهد کرد. من حدسی میشوام زد این است که دولت آمریکا تا اونجایی که بتونه کمک خواهد کرد. ولی خود دولت آمریکا همونطور که میدونید مسئله بودجه داره. یعنی الان وقتی که شما به عددهای بودجه سال 2011 آمریکا نگاه میکنید ملاحظه میکنید که مخارج آمریکا 3800 میلیارد دلاره، در حالی که درآمدها 2560 میلیارد دلاره. یعنی به اندازه یک سوم خزینه های دولت آمریکا کسر بودجه است و این چیزی نیست که بشه ادامه داد و دفتر بودجه آمریکا حتی پیش بینی کرده که این کسر بودجه همچنان ادامه خواهد داشت. روی هم رفته خرج‌های زیاد دولتی که در آمریکا هم الان انجام میشه به زودی گریبان ملت و دولت آمریکا خواهد گرفت و مسئله برای اقتصاد آمریکا ایجاد خواهد کرد.
تنش میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر سر فروش هواپیماهای بوئینگ به ارتش آمریکا بالا گرفته است. اروپایی ها میگویند دو سال پیش شرکت هواپیمایی ایرباس برنده مناقصه فروش هواپیماهای انتقال سوخت در آسمان به ارتش آمریکا به میزان 100 میلیارد دلار شده است. اما اکنون با دخالت دولت در آمریکا شرکت آمریکایی بوئینگ برنده این معامله می شود. اروپایی ها تهدید کردند که به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهند کرد. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده این با سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
ساعت 13:29.5 است در ثانیه‌های باقی مانده از این بخش خبری از اون دسته از شنوندگانی که تمایل دارن با ما تماس بگیرن و دیدگاهاشون رو با ما در میان بگذارن تقاضا میکنم یادداشت کنن شماره پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ 2042-02-21-12-41-13 و اونهایی که از طریق واشنگتن راحت تر براشون با ما تماس گرفتن شماره ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220 با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید اما رأس هر ساعت همچنان با شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از ایران و سراسر جهان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدم سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خست، از بونه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا. یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش بلانی شد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه ی کودکی های مرا میدید. یا آوازه، یا آوازه، یا آوازه، یه آوازه که تو سینم شده انباری، عشقیه که میچرکه روی گیتار، به این عاقبت کی گیرد این کار. یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه توی تن از فراموشی، یه چراغی که میره رو به خاموشی، نگردد شعله بر بیهوده میکوشی. یه روز یه خونه ای بود که تابستونم روی پشت بونش بلا می شد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه ی کودکی های مرا میدید. یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه رو، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود هست، از کنه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا.
ها از رادیو فردا.
یک تابلوی اصیل از پورتری جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ماه مارس امسال به حراج گذاشته می شود. این تابلو تصویر مشهور و شناخته شده ای از جورج واشنگتن است که همکنون نیز بر روی اسکناس های یک دلاری آمریکا نقش بسته است. این تابلوی نفیس نسخه اصلی نقاشی گیلبرت استوارت، مشهورترین چهره پرداز آمریکایی است. صاحبان این تابلوی قدیمی طی سالیان گذشته هرگز متوجه اصل بودن آن نشده بودند. قرار است این اثر هنری ارزشمند 27 ماه مارس امسال به حراج گذاشته شود و پیش بینی شده تا به مبلغی بین 200 تا 300 هزار دلار به فروش برسد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
شهر چراغونو ببین، غریبه های مهربون، عشقای پنهونو ببین، فرمه امرای سیاه از آسمون کنار میره، خود میمونه تا بعد، بدی از روزگار میره. نمیمونه
شماره 2 را شنیدید. دنیا همینجوری نمیمونه نام این ترانه است با صدای منصور. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
Thank you. تو صدامه اون که موز آشنامه آجشتش تو صدامه آجشتش تو صدامه میره فردا بی بهونه دردش رو کی میدونه میره فردا بی بهونه دردش رو کی میدونه دردش رو کی میدونه یه کاری کن خدایا من از این دل جدا شم نفرین به هر کشته میخوام عاشق نباشم
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
My mind always in my heart. تازه‌های جهان دانش.
از نظر زنبورها چهره انسان نوعی گل عجیب و غریب است. با اینکه انسان‌ها و انواع میمون‌ها بهترین متخصصان بازشناختن چهره‌ها هستند، زنبور عسل می‌تواند با وجود مغز کوچک و ساده خود چهره انسان‌ها را از هم تمیز دهد. تحقیقات یک تیم فرانسوی استرالیایی نشان می‌دهد که برای زنبورها حتی تناسب اجزای چهره مهم است و اگر فرزند تصویر چهره برعکس باشد و دهان در بالای صورت و چشم‌ها در پایین قرار بگیرد، زنبور دیگر آن را چهره انسانی نمی‌داند. این نوعی تخصص مغزی است که باعث می‌شود زنبورها ترکیب پیچیده گلبرگ‌های گل‌هایی را تشخیص بدهند که ظاهری غیر متعارف دارند و با این حال می‌توانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.
Let me tell you a true story, a story from my lonely moments, a story that takes us on a journey that changed my life. Come on, yeah, come on, yeah, you know, it's right, come on, it's right,
and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
Feel the story. Huh. No doubt, yo. Come on. Yeah, check it out.
دیگه تو برام یه خواب توی قابی یه شبهی یه سایه تصویر یک سرابی میخوام تمانیشی بودن تو محاله میبینم چه فایده دیدن تم خیاله دیدن تم خیاله عزیزم بعد از تو سرد و خاموش میسوزم و میخونم یادم تو رو فراموش تکرار بوسته تو دیگه برام یه خوابه چی مونده از تو غیر از عکسی که توی قابه خداحافظ کبوتر خداحافظ ستاره منتظرت میمونم تا برگردی دوباره
Again, girl, I miss ya. It's been way too long, I didn't kiss her. I had to feel all the feelings that I'm feeling inside. Lying there, when I was there, watching the ceiling all night. My mind is there, my heart is there. I hope you see me, girl, and recognize I do care. Yeah. You left me in this house, that ain't no home. Yeah, there's ain't no sunshine when she's gone.
Dige to
varam
ye khabi, ya aksatu ye khabi. یه شبهی یه سایه تصویر یک سرابی میخوام تم آنیشی بودن تو محاله میبینم چه فایده دیدن تم خیاله دیدن تم خیاله گریه اگه بداره تو رو یادم نیاره اما نمیشه بیشا دیگه فایده نداره عزیزم بعد از تو سرد و خاموش میسوزم و میخونم یادم تو رو فراموش تکرار بوسه تو دیگه برام یه خوابه چی مونده از تو غیر از عکسی که توی قابه خداحافظ کبوتر خداحافظ ستاره منتظرت میمونم تا برگردی دوباره تا برگردی دوباره